أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يدي ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صلى على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از دهمین جلسه از مجموعه جلسات مباحثی در معارف توحیدی. با اجازه بزرگواران از ناظم محترم خواهش میکنم که دو نفر از بزرگواران رو تعیین بفرمایند که اشکالات وارده بر مطالبی که در مباحث بشری بود در ارتباط با توحید و تعریف بشر پیرامون خدای متعال، این دو ایراد رو به صورت خلاصه بفرمایند، بعد وارد قسمت بعد بشیم. ناظم محترم دو نفر بزرگواران رو تعیین کنن که این دو ایراد رو به صورت خلاصه بگن.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر. سلام. الان من
ذهنم
شمارش کردم تعداد دوستانی که اعلام حضور کردن تقریبا 16 نفر هستیم.
بله.
خانم کاشانی نفر اول باشن و سرکار خانم ناصری نفر دوم.
بله بفرمایند. ایراد و اعتراض اول به تعریفی که فلاسفه ارائه داده بودن چی بود که ما فکر کنم به عنوان نکته 19 اعتراض اول رو مطرح کردیم؟ بفرمایید.
سلام علیکم. سلام. دو موردی بود که فرمودین مقام خفا و غیب، این که این مقام برای خدا اینجوریه که اگر این مقام قائل نباشن گن انگار خدا رو از خدا این انداختی. و دومی مقام ظهور بود که مقامیه که خدا در اون تجلی کرد، یعنی برای خدا دوتا مقام قائل میشن، این دو مقامی، یکی مقام خفا و غیب، یکی مقام ظهوره، که این نوعی خودش حد زدن خدا هست.
تمام شد فرمایشتون؟
بله.
خب حالا اشاره به اصل بحث کردید، منتها بعدها انشالله وقتی مباحث مرور میشه یه خورده باید تکمیل تر و با توضیح بیشتری بگید که مخاطب شما احساس کنه که بحث کاملا در دستتون قرار گرفت. اعتراض اول ما این بود که وقتی شما برای خدای متعال و برای ذات خدای متعال دو مقام قرار می دهید، این نوعی تعین است، نوعی حد زدن است برای خدای متعال. و در روایت وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه عرض کردیم من حده فقد عده، هر کس خدا رو محدود کنه معدودش کرده. یعنی چی؟ یعنی خدای حد زده شده حد اولش می شود یک، حد دومش می شود دو. پس کوش یکتایی خدا. اگر کسی قائل به عدد شد برای خدای متعال به هر شکلی، این اصلی ترین ایرادش می شود و باید جواب این اعتراض رو بتواند بدهد. ظاهراً هم هیچ کسی از بزرگان این اندیشه پاسخی برای این ایراد ندارند. اعتراض دوم چی بود؟ سرکار خانم ناصری می فرمایند.
خانم ببخشید استاد، خانم ناصری ظاهرا جزو همراهشون نیست.
بسیار.
خانم نورشاهی،
سلام علیکم.
سلام.
به عبارت نکته دوم یا حالا اعتراض دوم به نکته 19 هم این بود که وقتی که برای خداوند میگیم خداوند وله انگیز هست و حیرت آور هست، دیگه نمیتونیم مقام خفا و ظهور براش بیاوریم. قرار دادن دو مقام خفا و غیب و مقام ظهور برای خداوند، دیگه خداوند رو دیگه اگر خدایی باشه که مقامش این چنین باشه، دیگه وله انگیز و حیرت آور نخواهد بود. احسن. پس این دوتا جمله با هم دیگه در تناقض هستن.
احسن تو شما. اعتراض دوم که ما به عنوان نکته بیستم طرح کردیم، گفتیم با استناد به تعریفی که از لفظ الله بیان شد، نه تعریفی که راجب خدا بیان کنیم ها، نه راجب لفظ الله توضیح دادیم، ریشش رو گفتیم. وقتی خدایی را می ستاییم و می پرستیم که شهود ما نسبت به او نوعی شهود ولهی و حیرت آور است، خدایی که قابل تقسیم بندی، تعین بخشی، تعریف، حتی تعریف مراتب وجودی او رو در بر داره، این دیگه خدایی نیست که وله انگیز باشد، خدایی است که شناخته شده است. انقدر هم شناخته شده است که ماها که مخلوق او هستیم میتوانیم تمام نظام وجودی او رو تجزیه تحلیل کنیم. گفتیم این شهود ولهنگیز در ما چه چیزی رو ایجاد میکنه؟ خانم نورشاهی
یک بار دیگه میفهمید صداتون یه لحظه قد شد.
این شهود حیرت انگیز و وله انگیز باعث میشود که چه اتفاقی در ما بیفته؟
فهمیدین که اگر که انسان از حیرت، از عظمت خداوند به حیرت بیاد، دیگه مقابل خداوند نمیسته. به عبارتی اگر که این بله نباشه، این حیرت رو ما نداشته باشیم، ممکنه مانند یه کوه جلوی خداوند بیستیم و باعث حالا این معرفت خداوند باعث میشه که ما خودمون رو در مقابل خدا کوچک حساب کنیم، اعتراف به عجز خودمون بکنیم، اعتراف به نادانی خودمون داشته باشیم.
در واقع
ولی این شهود اینطور نباشه، وله انگیز نباشه، حیرت آور نباشه، دیگه انسان در مقابل اون احساس عجز و ناتوانی نداره، احساس حقارت نداره.
بله. و در واقع این نوع معرفت نسبت به خدای متعال کوه و جبل انانیت ما را در مقابل خدای متعال مندک می کند. کوه انانیت ما رو خرد می کند. یک ادعایی است، جلوتر هم به اون اشاره میکنیم، ولی نیکوست اینجا ذکر کنم، حالا باز مبسوطترش رو بهش میرسیم. در واقع ظاهرن وقتی خدایی توسط فیلسوفان و اندیشه ورزان بشری تعریف می شود و مجموعه لغاتی بین استاد و شاگرد تبادل می شود، این در فرد خوفی ایجاد نمی کند. خدای اندیشه ورزی بشری خدایی نیست که در انسان ایجاد خوف بکنه، اما خدای تعریف شده از منبع وحی در انسان ایجاد خوف میکنه. همین تعبیری که خانم فرمودند رو جلوتر هم بهش میرسیم. اینجا یه تعبیری به کار بردیم، گفتیم جبل انانیت، منیت و این که من هم برای خود کسی هستم و چیزی هستم، این رو خرد میکند اگر معرفت خدا به معرفی خودش باشد. ولی وقتی من نشستم بر مبلی تکیه زده ام و حالا دارم راجع به خدا صحبت میکنم، میگم خدا از این مرحله تا این مرحله اینجوری، از این مرحله تا این مرحله اینجوری، در ذات خدا هم سخن میگم، میگم خدا ذاتش هم اینگونه، دیگه خوفی برای من نداره. گفتیم معرفت خدا به چیست؟ یه بزرگوار دیگری پاسخ بدم، این خیلی جمله مهمی بود.
سلام استاد.
سلام،
وقتتون بخیر. استاد طبق صحبت‌های شما فرما شده که معرفت خدا به نادانیست، این که ما از پیش خودمون هیچ نه از لحاظ فکری تصور و اینکه در مورد خدا هیچ صحبتی نداشته باشیم، هیچ پیش خودمون هیچی نگیم.
این نادانی به چیست؟ یعنی نادانی و عجز از معرفت خود خدای متعال. بسیار عالی. این جمله جمله مهم و قابل تأملی است. بزرگواران از کنار این جمله به راحتی نگذرند. اون خدایی که به عقل آید، به خیال آید، به وهم آید، به حس آید، اون خدا، این خدایی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم نیست. معرفت این خدا به عجز از معرفت اوست. نمیتونیم انکارش کنیم، اما راجع به چیستی و چگونگی او هم نمیتوانیم سخن بگیم. تعبیر روایتی که از بهار شریف جلد 3 260 براتون عرض کردم، از وجود مقدس امام باقر علیه السلام که از حضرت سوال شد ایجوز ان یقال ان الله شیئون، قال نعم، اما چگونه؟ تخرجه من الحدین، حد التعتیل و حد التشبیه. حد تعتیل یعنی چی و حد تشبیه یعنی چی؟ یکی از بزرگواران دیگه پاسخ بدن.
استاد حد تعتیل یعنی این که درباره خودمون سکوت بکنیم، از خدا رو تجزیه تحلیل نکنیم.
نه، حد تعطیل یعنی چی؟ یعنی
اجازه هست؟
بله، سلام.
خواهش میکنم. اجازه هست؟
خواهش میکنم.
حتی تشبیه یعنی این که من در واقع خداوند رو به عنوان خالق تشبیه میکنم به اون چیزی که حالا در ذهن دارم یا به مخلوق، و حد تعطیل یعنی که خب از اون طرف بهمون گفته شده که از حد تشبیه خارج نشین، یعنی شما نمیتونید در حد عقل و درک و فهمتون نیست که بخواید خدا رو تشبیه کنین به چیزی که در اطرافتون هست، اما همین خدایی که شبیه به هیچ چیز نیست همین خدا هست و تعطیل نیست.
احسن بر خانم بخشایش. حد تعطیل یعنی این که شما نتوانید خدا را انکار کنید. وقتی خدا را انکار میکنید تعطیل کردید، توحیدی وحدانیتی یکتایی را باور نکرده اید. این میشه حد تعطیل. حضرت فرمودن از دو تا حد نباید خارج بشید، نه به این نقطه‌ای برسید که به انکار خدای متعال منتهی بشود و نه به نقطه‌ای برسید که به تشبیه خدای متعال منتهی بشود. من نمیتونم او رو انکار کنم ولی راجبه او هم نمیتونم حرف بزنم. چرا؟ چون حیرانم، چون در ولهم. وقتی آدم حیرانه چی میتونه بگه راجبه خدا؟ وقتی فردی حیران است و هیچ اشرافی به حقیقت ذات مقدس ربوبی ندارد چگونه میتونه راجع به خدا حرف بزنه؟ و ما ایراد دوممون همین بود که شما چجوری راجع به خدای متعال صحبت میکنید در حالی که در عظمت خدای متعال همین بس که همگان حیرانند و متحیرند. وقت شما برای خدا دو تا مقام قائل میشید. اگر عارف حقیقی نسبت به خدای متعال باشید دهانتون بسته می شود نفیان و اثباتن، نمیتونید هیچی بگید راجع به خدا. و تعابیر پایانی اون جلسمون همین بود که گفتیم وقت برای خدا تازه مثلا دو تا مقام تعریف کنیم، بگیم از اینجا بعدش اینجوریه، از اونجا قبلش اینطوریه، این چجور معرفتیه نسبت به خدای متعال که درش وله؟ این وله درش نیست، قشنگ نعوذ بالله مثل یک چیزی که دارن تشریح میکنن در آزمایشگاه دارید خدا رو تشریح میکنید و توضیح میدید. جمله ای که بر نکته بیستم بیافزاییم و بعد وارد نکته 21 بشیم این است: اگر شهود، من چه مورد عرض میکنم که بزرگواران که یادداشت میفرمایند جا نمانند، اگر شهود حق متعال مثل شهود ممکنات بلکون می بود، بلکون به الف لام کون، و به شهود حیرت انگیز و ولهاور و اندکاک آفرین نبود، ما می توانستیم راجع به خدای متعال سخنانی بگیم. اکتناه یعنی به کنه چیزی رسیدن. خب اینو تو پرانتز داشته باشین که تعابیر بعدی که به کامران روشن باشه. ببینید ما فردی رو میبینیم، دستگاهی رو میبینیم، ضبطی رو میبینیم، قلمی رو میبینیم، راجبش سخن میگیم، میگیم این دستگاهه، این آقای فلانیه، این خانم فلانیه. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه ما میتوانیم حقیقت این مبل را از حقیقت این خودکار تمیز بدیم. این عالم ممکنات. حالا اگر ما اکتناه به حس نداشتیم، یعنی با ابزار حسیمون نتونستیم بین یک چیزی با چیز دیگری تمایز قائل بشیم یا یک چیزی رو بشناسیم، نمیتونیم از الفاظ حسی استفاده کنیم. مثلا نمیتونیم بگیم این سفته یا سخته یا نرمه. چرا؟ چون ما اکتناه به حس نداریم. یعنی از طریق حواسمون به حقیقت اون چیز راهی نداریم، پس نمیتونیم راجع به اون شی از الفاظ حسی استفاده کنیم. اگر اکتناه به وهم نداشتیم، یعنی با وهم و تصورات ذهنیمون نمیتوانستیم چیزی را شناسایی کنیم و تمیزش رو با دیگر اشیاء بیان بکنیم، ما نمیتونیم اونجا از الفاظی استفاده بکنیم که از وهم استخراج میشود. اکتناه به خیال هم همینطور، اکتناه به عقل هم همینطور. وقتی من نه اکتناه بالحواس دارم نسبت به خدای متعال و نه اکتناه به وهم دارم و نه اکتناه به خیال دارم و نه اکتناه به عقل دارم، نمیتونم چیزی بیان کنم. چگونه نمیتونم چیزی بیان کنم؟ اصلا عقلا نمیتونم چیزی بیان کنم. عرضم رو رسیدین؟ این تعبیر اکتناه هم تعبیر دقیقی است، هم تعبیر جالبی است که شما وقتی اکتناه به حس براتون حاصل میشه، میتونید از الفاظ حسی استفاده کنید. ولی وقتی حاصل میشه چیکار کنید؟ خب برم نکته 21. در نکته 21 سومین اعتراض و نقد بر تعریف بشری است. پیش از این عرض کردم علت این که ما میگیم مثلا تعریف فلاسفه، تعریف مشهور به حکما، تعریف عرفا، به این علت است که این گروه ها در عرصه مباحث توحیدی سخن گفتند. آهنگران در این زمینه صحبتی نکردند، بنابراین ما تعریفی از اونا نداریم. بنابراین حقیقت سخن اینه که داریم تعاریف بشری را با تعاریف وحیانی مقایسه میکنیم. ولی اگر میگیم مثلا تعریف فلاسفه، به خاطر اینکه فلاسفه در این زمینه اعلام نظر کردن، تعریف کردن. کشاورزان چنین کاری رو نکردن، راجبه مثلا این موضوع صحبتی مکتوب نکردن، لااقل به صورت عمومی. اعتراض سوم و سخن سوم اینه، ما میگیم که شما یک مقامی رو تعریف میکنید به نام مقام غیب مسون، مقام لا اسمی و لا رسمی. میگید این مقام، مقام لا اسمی است. خب ولی خودتون برای این مقام اسم میگذارید، میگید لا یشار الیه الا به هو یا به هو. همین؟ نه، شما میگید این مقام غیب مکنون است، مقام کنز مخفی است، مقام اما است. شما گفتین لا اسمی و لا رسمیه. در حالی که براش اسم و رسم تعیین کردید، حدود تعریف کردید. پس چطور می شود مقام لا اسمی و لا رسمی باشه ولی هم براش اسم گذاشتید هم حد قرار دادید؟ یعنی بالاخره شما زمانی می توانید به یه چیزی اسم بگذارید که محدودش رو تعیین کنید، همونجوری که خودشون تعریف کردن، گفتن این مقام ذات است مثلا. خب این مقام ذات چه تعریفی داره که میخوایم اسم بذاریم؟ این توضیحاتو داره، بنابراین براش این اسمو میذاریم. خب پس هم حدش زدید، هم تعینش بخشیدید، هم براش اسم گذاشتید. در اون جایی که بحث استعمال لفظ بود چی گفتیم؟ گفتیم موضوع له به آلتیت لفظ توضیح داده میشه. لفظ معنی داره، لفظ قالبیه که از معنا برمیخیزه. معنیش چیه؟ معنیش همونی که در ذهن و فهمیده میشه. انسان اون معنا را در موطن نفس خودش درک میکند، در قالب لفظ اطلاق میکند به یک چیزی. سوال: این مقامی که شما براش اسم گذاشتید، وقتی میخواید اسم بگذارید باید از قالب یک معنای عقلی وهمی تخیلی عبور بکنه. پس چاره ای نیست جز این که این سیر تصوری را در ذهن طی بکنه و بعد این لفظ به یک حقیقت بیرونی انداخته بشه، مثل یه پارچه بندازن روی این حقیقت بیرونی. حالا یه عده‌ای میگن آقا اینجا جایی که اسم نمیشه گذاشت، رسمی نداره، شناخته نمیشود، مکنون است، مسون است. وقتی این حرفا رو زدن بعد میگیم خب این محدودش چیه؟ بالاخره شما گفتید این اسمش غیب مکنون است، اسمش مقام آشکار شدن یا تجلی نیست. میگه خب پس این که خودش محدودش کرد که هم اسم گذاشت هم تعینش بخشی. حالا به هر شکلی تعین بخشیده شده باشه، برای عده‌ای با حواسشون تعین بخشیده میشود، برای عده‌ای با وهمشون، برای عده‌ای با عقلشون. حق تعالی که خفای صرف است، در اون مقام اولی که شماها گفتید معنی و موضوعاً لهی نداره، معنی و موضوعاً لهی نداره که شما بهش عنوانی بدید، پس چجوری لفظ هو را برای او القا میکنید؟ یه تعارضی اینجا وجود داره.
بله. قسمت موضوع له یه بار دیگه توضیح می‌فرمایید.
ببینید گفتیم موضوع له که ما می‌خوام یه لفظی رو برش بیاندازیم، باید در ذهن ما یک معنایی داشته باشه، یه تصوری داشته باشه، بعد ما اون معنا را در قالب لفظ در بیاریم و بر روی اون بیاندازیم. یا خدا در حد تصور، اندیشه ورزی، تعیین حدود و تعین نیست که پس نمیشود براش مقام یک و مقام دو قرار داد، برای ذاتشونم پس نمی شود براش اسم گذاشت، چون اصلا در رتبه خفای صرف است، اصلا قابل تصور نیست. اگر نه خدا تعین پیدا میکنه، تصور میشه، قسمت بندی میشه، مرحله بندی میشه، او وقت انداختن و استعمال یک لفظ برای او، او را از یک خدایی که ولهنگیز است، خدایی که حدی ندارد خارج میکنه و خدا را محدود میکنه. چون شما گفتید او، از یه ور میگید اونجا مقامی که نمیشود اسمی بر اون گذاشت، از یه جا میگید فقط میشه در اون مقام گفت او، یه سری اسم دیگه هم میذارید، میگید این اسما ماره این قسمت خداست، اون قسمت خدا میشود مقام بگید. خانم نوشایی که سوال پرسیدین، اون قسمت خدا میشود مقام تجلی. نه اون قسمت اول که میگفتید نمیشود بر خدا اسمی گذاشت، خفای صرف است، خودتون براش یه مختصاتی تعریف کردید، اسمم گذاشتید، هم میگید مقام لا اسمیست هم اسم میذارید، بعد میگید تا اینجا این بخش مقام خداست، از اینجا بعد این بخش دیگه مقام خداست. این بخش دوم کدوم مقام بود؟ مقام تجلی خدا بود،
ظهور.
مقام ظهور خدای متعال بود، خودش یه نوع تقسیم بندیه. یعنی ببینید یه موقع ما در الفاظ و بازی الفاظیم، خب بالاخره ممکنه جملات قشنگی بگیم و بشنویم، اما یه موقع میخوایم توجه کنیم، یعنی چی گفتیم؟ چجوریه که اونجا نمیشه اسم گذاشت ولی خودتون همه اسم برای اون قسمت گذاشتیم؟ اونجا رسمی نداره ولی شما اینقدر قشنگ توضیح میدین، میگیم ببین ویژگی های اون قسمت از ذات خدا ایناست، اینا را کجا میگین؟ حالا اینکه منبع روایی و قرآنی نداره جای خودش، ولی یه جوری بافتین که خودش تعارض درونی داره. نکته 22 به مناسبت این قسمت و این بخش از ایرادات که 3 اعتراض بود و بیان کردیم، می رویم سراغ روایات از کتاب شریف کافی که من پیش از این عرض کردم بزرگوارانی که کتاب شریف کافی رو دارند جلد 1 را بیاورند در بخش کتاب و توحید، باب النهی عن الکلام فی الکیفیه. خب تا کتاب‌های کافی را بیاورید و این باب را پیدا بفرمایید، خواهش کنم که حمد و 4 قل هو الله هدیه کنیم به گذشتگانمون، حقدارانمون، ذوی الحقوقمون، پدر مادرامون، اونهایی که ما رو برای نماز صبحمون بیدار کردن، اونهایی که به ما راجب نمازهامون تذکر دادن، اونهایی که ما رو تشویق به بندگی خدا کردند، اونهایی که ما رو به ذات مقدس ربوبی تذکر دادند، دستشون از این دنیا کوتاه شده، همه رو میهمان کنیم همراه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. روایت اول از این باب چند نفر کتاب شریف کافی رو در اختیار دارند که ما بتوانیم در این خانش از اونها کمک بگیریم؟ در کتاب توحید باب و نهی عن الکلام فی الکیفیه. اونهایی که کتاب شریف کافی رو دارند اعلام بفرمایند ما در این خانش از اونها کمک بگیریم. بسیار. سرکار خانم کرباسی، روایت اول این باب را بخوانید. از ان ابی بصیر قال، هر روایتی رو که میخوانیم آخرین در واقع فرد رو از سلسله سندی که از افراد ذکر کرده میگیم، بعد نام معصوم سلام الله علیه رو بیان میکنیم و ادامه روایت. عن ابی بصیر قال، بفرمایید.
ابو بصیر گوید امام باقر علیه السلام فرمود درباره آفریدگان خدا سخن بگویید، اما درباره ذات سخن نگویید، زیرا سخن درباره ذات خدا به گوینده آن چیزی جز سرگردانی نخواهد افزود. در روایت دیگری از حریز آمده است درباره هر چیزی سخن بگویید، اما درباره ذات خدا سخن نگویید.
قال ابو جعفر علیه السلام تکلموا فی خلق الله ولا تتکلموا فی الله فإن الكلام فی الله لا یزداد صاحبه الا تحیر. و فی روایت اخرى تکلموا فی کل شیء ولا تتکلموا فی ذات الله. سؤال ساده، آیا این تحلیلی که راجع به ذات خدای متعال داشتند عده‌ای از افراد مشهور بشری سخن راجع به ذات خدا بود یا نبود؟ وقتی دارن خدای متعال را در دو مقام توصیف میکنن، این صحبت راجع به ذات خداست یا نیست؟ خانم ناصری، سخن راجع به ذات خدا هست یا نیست؟ هست. اینکه جزوه نمیخواد، میتوانید میکروفون تو روشن کنید بگید. الان جزوه کاری نداره، این حواس جمع میخواد. روایت دوم، بزرگوار دیگری هم هستن که کتاب شریف و اصول کافی رو داشته باشند، اعلام بفرماین. بسیار. خانم اسماعیلی میتونن؟ خانم اسماعیلی
گوشیم وصل نشد.
خواهش میکنم. نه
که هست.
خواهش میکنم. خانم اسماعیلی روایت دوم رو بفرمایید.
عربی شده کنم یا معنی شده کنم؟
بله، هر دو شو.
قال ابو عبدالله ان الله عز و جل یقول، توی پرانتزی عبارت داره و ان الى ربک المنتقى فاذن تهل کلام الى الله فامتکو. امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند تبارک و تعالی می فرمایند سرانجام تو به نزد پروردگارت می باشد، که تو سوره نجم آیه 42 اشاره شده.
بله.
وقتی سرانجام خداوند رسید بازیستی.
بسیار عالی. در ذیل روایت، در ذیل آیه شریفه 42 از سوره مبارکه نجم و ان الی ربک المنتها، وقتی شما میروید سراغ غیر معصوم، من الان از کتاب تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید اثر خواجه عبدالله انصاری ترجمه این آیه رو براتون میخوانم. و ان الى ربک المنتهى، صفحه 471 میگه و این که بازگشت هر کس و هر کار و هر چیز به سوی پروردگار توست. عده‌ای هم از مفسران اهل تفلسف این آیه رو نظیری مانند آیه انا لله و انا الیه راجعون میگیرند، ولی شما وقتی میرید در خانه اهل بیت علیهم السلام، البته این تفسیر ادبی عرفانی در ذیل سوره نجم خیلی برای متخلف اول نوشابه باز کرده و خیلی رنجاوره، ولی چون موضوع صحبت ما الان نیست من حرفاشو نمیخونم. خیلی ابو بکر رو بله آدم حساب کرده. مثلا من یه جملهشو براتون بگم: عزیزان صحابه همگی شاد شدند و قبول کردند و این خبر در مکه منتشر شد، ولی ابو جهل باور نکرد و راست و دروغ آن را به ابو بکر رجوع کرد که او هم صحت آن را کاملا تصدیق کرد. ابو بکر شد عزیزان صحابه، بعدم دیگه آدم تر از او نبود که ابو جهل باور نکرد از ابو بکر سوال بکنه، ابو بکر هم بگه نه درست، معراج پیغمبر صحیح است. چند جای این توضیحاتی که راجع به این سوره داده است از ابوبکر نقل میکنه. خبر معراج محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مکه پراکنده شده، چون این خبر بشنید ابوجهل با خود گفت اگر ممکن شود بتوان ابوبکر را از اسلام برگرداند. خیلی آدم مهمیه، ما ابوبکر رو از اسلام برگردونیم. پس نزد او رفت و گفت ای پسر ابو قحافه، یار تو این بار محالی میگوید که هیچ عاقلی آن را باور ندارد. بعد ابوبکر اینجوری گفت و تایید کرد پیغمبر، ابوبکر و پیغمبر راست میگه. خواجه عبدالله انصاری برای بعضی ها قطب است برای تعالی. مواظب باشین این نردبان برگرده کجا میافتین؟ با نردبان خواجه عبدالله انصاری میخوایم بریم بالا؟ ای بابا، از این دینداری ما شیعیان که گاهی همچین دینداری میکنیم که فرق تشیع با پیروان سقیفه معلوم نمی شود. این نکته رو یه بار به مناسبتی در بحث قرآن برای برخی از بزرگواران عرض کرده ام که نوجوانانی رو بردیم نمایشگاه قرآن در ماه مبارک رمضان، در یکی از بخشها که تفاسیر متعددی رو به نمایش گذاشته بود و بخشیش رو هم به فروش، یک طلبه هم سرپرست این بخش بود. ما به گمان خیال باطلمون و غلطمون فکر کردیم که خب اگر از این طلبه دعوت کنیم بیاد و راجع به این تفاسیر توضیحی بده، این نوجوانهایی که با ما آمدند مثلا نسبت به قرآن، نسبت به تفاسیر قرآن هم آگاهیشون بیشتر میشه، هم انشالله برانگیخته میشوند برای توجه به تفاسیر معصور. راجب این تفسیر گفت، راجب اون تفسیر گفت. من این تفاسیری که این توضیح میداد باز کردم، گفتم ببخشید اینا که قال عایشه و قال ابوبکر رو نداره، اینا تفسیر شیعه نیست که. گفت آقا چه فرق میکنه، تفسیر تفسیر دیگه، شیعه و سنی نداره که. فرق نمیکنه اگر آیه را ابوبکر تفسیر کند یا وجود مقدس عالم آل محمد صلوات الله علیه مجمعین، فرق نمیکنه هر کی تفسیر کرد. این بقیه شو من میگم، واقعا چه فرق میکنه شیعه سنی نده؟ دینداری ما. امثال این طلبه انشالله خدا بعدها هدایتش کرده، انشالله امثالش وجود نداشته باشه. امثال این طلبه سالها قرار بوده درس بخوانند، از حریم امیر المؤمنین دفاع کنند، قرار بوده درس بخوانند از احیای نام امام زمان و برافراشته شدن نام امام زمان دفاع کنند. این حد اقل باور دینی رو نداره، یعنی فرق تفسیر علی و عمر را نمیفهمه. این چجوری میخواد از امیرالمومنین دفاع کنه؟ لا اله الا الله. حضرت فرمودن فاذا انتهى الكلام الى الله فامسكوا، راجب خدا صحبت نکن، سخن از هر چه گفتی اگر در موضوعات ناشایست و حرام نبود گفته ای. به خدای متعال که میرسی ساکت شو. روایت سوم، بزرگوار دیگری که کتاب شریف کافی داشتند بخوانند.
ببخشید استاد.
بله.
سلام علیکم.
سلام.
ببخشید این روایت دوم رو که فرمودین تفسیرش رو گفتید از حاجی عبدالانصاری، ولی تفسیری که از به اصطلاح یه تفسیر مطمئن و خوب رو نگفتین.
خود همین نه خود همین آیه، خود همین روایت در واقع توضیح همین آیه است که وقتی به آیه و ان الی ربک المنتهى میرسی و در ذهنت به صورت ترجمه این گونه به نظر میرسد که همه چیز و سرانجام همه چیز به سوی پروردگار است، میگیم یبن رسول الله این آیه رو میشود برای ما توضیح بدید؟ حضرت میفرمایند این یعنی فاذا انتهى الكلام الی الله فامسکوا.
ممنونم.
بله بفهمید. بزرگوار بعدی،
با اجازتون
بفرمایید.
روایت سوم، ان محمد ابن مسلم قال ابو عبدالله علیه السلام یا محمدو ان الناس لا یزال بهم المنطق حتی یتکلم فی الله فإذا سمعتم ذلك فقولوا لا اله الا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. محمد ابن مسلم میگوید امام صادق علیه السلام فرمودند ای محمد، مردم همیشه پریشان و نفهمیده سخن میگویند تا آنجا که درباره خدا هم سخن میگویند، چون شما آن را شنیدید بگویید شایسته پرستش جز خداوند یگانه بی همتا نیست.
ترجمه چه کسی است؟ ترجمه‌ای که خوندم
من یه مقدار معمولا از اساتید استفاده می‌کنم، چون ترجمه من یه خورده مشکل داره فکر می‌کنم.
نه پرسیدم که از ترجمه چه کسی استفاده کرد؟
سید مهدی آیت اللهی.
بله بسیار. بله حضرت می‌فرمایند که به این مردم درباره همه چیز حرف می‌زنند، مردم راجع به همه چی حرف میزنن، هر جوری شده میخوان این سکوت را بشکنند و از تأمل راجع به خودشون، آیندهشون، قبر و قیامتشون، وظائفشون، از همه اینها فرار کنند و حرف بزنند. راجع به همه چی هم حرف میزنن و انقدر حرف میزنند که به ذات مقدس ربوبی هم میرسد سخنشون. یعنی به یه تعبیری خلاصه از تخم مرغ و مرغ و گوشت و اینا شروع میکنن، میرسن به ذات مقدس الهی، راجع به خدا هم نظرشون اعلام میکنن و تجزیه تحلیل میکنن. حضرت فرمودند اما شما پیروان علی ابن ابی طالب وقتی دیدید کسی دارد راجع به خدای متعال و ذات مقدس ربوبی سخن میگوید، هش دارید و چنین بگویید: لا اله الا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. چرا؟ چون در این کلام هم از مقام تعطیل خدا خارج شده اید، هم از مقام تشبیه خدا، هم خدای واحد یکتا را که به حد و عدد در نیاید را پذیرفته اید، گفته اید لا اله الا الله، هم او را از حد تشبیه خارج کردید و گفتید لیس کمثله شیء، او با هیچ چیز شباهت نداره. خیلی زیباست اگر بزرگواران بتوانند این تعبیر رو حفظ بکنند و جایی سخن به ذات مقدس ربوبی میرسد به این امر حضرت عمل کنند، بگن لا اله الا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. هم خدا را به حد تعطیل نبرند، هم خدا را به حد تشبیه نیاورند. روایت چهارم، بزرگوار دیگری اگر کتاب شریف کافی در اختیارشون هست بفرمایند قرائت کنند روایت چهارم.
قال ابو جعفر علیه السلام: یا زیاد ایاک و الخصوماته و اینها تورس و شکر و تخبت العمله و تردی صاحبها و اصا امیت کلمه به شیعن فلا یقفر له انه کان فی ما مزا قوم ترک و علم ما و کل ما وکلو بهی و طلب و علم ما کفوه و حتی انتها کلامهم الالله فتحیرو حتی انکان الرجلو نیود آمن بین یدیه فیجیب و من خلفه و یود آمن خلفه فیجیب و من بین یدیه و فی روایت اخرى حتی تابو فی الارض. ابو عبیده حذا گفت امام باقر علیه السلام فرمود: ای زیاد، از مجادله های خصومت آمیز به پرهیز که شک برانگیز است و عمل را بی ارزش می کند و موجب هلاک گوینده می شود و شاید کسی سخنی بگوید و به سبب آن آمرزیده نشود. در زمانهای قدیم گروهی بودند که علم آنچه را که به آنان سپرده شده بود رها کردند و در پی آنچه که از آن نهی شده بودند برآمدند تا اینکه سخن آنها به خدا انجامید، پس به گونه ای سرگردان شدند که اگر مردی از آنان را از روبرو ندا می رسید به پشت سر پاسخ می گفت و اگر از پشت سر ندا می آمد به پیش رو پاسخ می گفت و در روایتی دیگر آمده است: تا جایی که در زمین سرگردان شدند.
ممنونم. توضیح روایت چهارم بعد از حدود 10 دقیقه تا 1 ربع استراحت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.